ساعت 9 اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. دوستان گرامی، علاقمندان به جهان کشتی رو دعوت میکنیم شنونده برنامه خودشون باشه.
جهان کشتی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه جهان کشتی و خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستم. قبل از اینکه وارد مباحث اصلی برنامه امروز بشیم، اجازه بدید برنامه رو به یاد مولا علی علیه السلام، امیر و مولای پهلوانان، آغاز کنیم.
علی علی روح منی، عمر منی، جان منی، علی ذکر منی، درد منی، عشق منی، سوره رحمان علی، والی یزدان علی، والی قرآن علی، سلیم برتر اعلا، افسر لولا، واحد گویا علی، خضر مقدر، شاه مؤخر، بر همه سرور علی.
روزای خیلی خیلی خوبی، وقتی آدم به اندیمشک میره و نگاه میکنه این سالانی که مملو از علاقمندان به کشتیه، وقتی چشمان پر انتظار در حقیقت میلیون ها علاقمند به کشتی رو در سراسر ایران به این مسابقات نگاه میکنه، دلگرم میشه. کشتی چنین جایگاهی داره در ورزش ایران، حتی اگه حریفان درجه اولی در صحنه رقابت ها نباشن، حتی اگر بهترین کشتیگیران ایران هم به دلایل مختلف در رقابت های جام تختی حضور پیدا نکرده باشند، این علاقمندان سر از پا نمیشناسند. اونا ذات کشتی، ذات جنگیدن و مبارزه کردن و ذات موفقیت رو دوست دارند. جا نبود تو سالن 2500 نفری شهید سروندی و اونایی که از نزدیک مسابقات رو میدیدن میگفتند که اگه یه سالن 8000 نفری، 10000 نفری هم بود، علاقمندان به کشتی در خوزستان و در اندیمش این سالن رو پر می‌کردن. این بزرگترین سرمایه است. همزمان یه مسابقه داشت تو کراسنویارسک در قلب سیبری به نام یکی از اسطوره‌های ورزش شوروی سابق و روسیه فعلی به نام ایوان یاریگین برگزار می‌شد. ولی این شور و هیجان، این علاقمندی، این پایبندی به چارچوب‌های پهلوانی واقعا اونجا دیده نمیشد. میتونید مقایسه کنید، میتونید دوتا مانیتور داشته باشید، یکیشو به طور مستقیم همین لحظه الان داره شروع میشه مسابقات در کراسنویارسک، دیدارهای فینال، و ببینید که چه تفاوت‌هایی داره با فینال‌هایی که دیروز بعد از ظهر و پریروز مسابقاتی که آغاز شد داره. قابل مقایسه نیست، حتی در شوروی و در روسیه فدرال امروز می‌بینید که اون جایگاه اصلی خودش رو از دست داده. شاید یه دلیلش اینه که دیگه اون تورنمنت‌ها خاصیت اصلی خودشون رو از دست دادن. نزدیک به 60 ساله که تورنمنت‌های بین‌المللی داره برگزار میشه. دقیقاً از سال 1962 که پایه رقابت‌های اینچنینی در دنیای کشتی ریخته شد تا امروز دیگه اثر خودش رو از دست داده. شاید بتونیم بگیم اون انتظاری که دیگه از تورنمنت ها میره وجود نداره. حتی در روسیه با اون مشوق های وسیع، با اون جذابیت های خاص، دیگه اون تورنمنت تورنمنتی نیست که در دهه 60 و 70 و 80 در شهر تفلیس در کاخ ورزش به نام واختانگ بالاوادزه برگزار میشد. دیگه اثری از اون نوع مسابقه ها رو نمیتونید پیدا بکنید. شاید سال 53 بود که یه تیمی رفته بود جام تفلیس و خب نتایج عجیب و غریب تو اون مسابقات رقم خورد که یکیش پیروزی همین ایوان یارگین مقابل تدیاشویلی در وزن 100 کیلوگرم بود، هرچند که خود تدیاشویلی در وزن 100 کیلوگرم در دیدار نهایی به الیاماته باخت و بعد یارگین به مگمادوف هم باخت و تدیاشویلی حتی در جمع 6 نفر هم جا نگیره. وقتی یه چنین مسابقه وجود داره که ستاره بیبدیل کشتی دنیا یعنی تدیاشویلی در جمع 6 نفر قرار نمیگیره، یا ایوان یارگین تا ردیه سوم نزول میکنه و یه جوونی مثل الیاماته میاد قهرمان میشه، این کشتی دیدن داره، این کشتی تماشاییه. ولی دیگه الان اثری از اون کشتی ها نیست. همین الان وقتی مسابقات برگزار میشه، حالا من به طور مشروع اشاره میکنم به مسابقات جام یارگین و به نظر من پشت کردن عبدالرشید سعداللایف به مسابقات و دور شدن از رقیب اصلیش به نام کیل سنایدر، ولی دیگه اصلا اون مسابقات نیست. یعنی با یه گل هم دیگه بهار نمیشه. یعنی شما اگه فکر بکنید اگه عبدالرشید سعداللایف شرکت میکرد با اسنایدر میجنگید، هم دیگه اون حال و هوای دهه 60 و 70 وجود نداره، چون پراکندگی کشورها، جغرافیای دنیا تغییر کرده. دنیا با وجود این پراکندگی نزدیکتر از هر زمان دیگری است به هم. یه روزی تو همین مسابقات مونیخ وقتی ایرانی‌ها در تفلیس وقتی می‌خواستن حرکت بکنن، می‌دونید که تفلیس الان با این هواپیماهایی که چپ و راست داره میره گرجستان با یه فاصله 1.5 ساعته، حداکثر 2 ساعته شما می‌رسید به قلب تفلیس، ولی کافیه ورق بزنید تاریخ رو برگردید مثلا به سال 52 53 49 48، اون زودترا که ایرانی‌ها رفتن در اولین دوره سال 64 مثلا 64 میلادی رو دارم عرض میکنم، 5 روز با قطار طول میکشید تا برن. یعنی از اینجا باید از ایستگاه راهن سوار میشدن میرفتن تبریز، از تبریز به یه شکلی خودشون رو به جلفا میرسوندن و بعد از جلفا 4-5 ساعت شاید یه روز پشت مرز میموندن تا مجوز ورود بهشون بدن، بعد از اونجا میرفتن ایروان در ارمنستان و از ایروان با یه اتوبوس دیگه نزدیک به 1 روز راه میرفتن تا به تفلیس میرسیدن. در مجموع یه چیزی حدود 4-5 روز تو راه بودن تو اون قطارهای اون زمان، قطارهای به درد نخور شوروی. و بعد وقتی میرسیدن یا مسابقه شروع شده بود یا وزن کشی شروع شده بود و بلا فاصله بعد میرفتن روی دوشک. میدونید که قوانین اون زمان کاملا متفاوت بود با امروز. حالا از این کشت ایرانی که میرفتن، ایرانی ها 1000 انتظار هم داشتن که قهرمان دنیا بشن، قهرمان جام تفلیس بشن، همه ستاره های روسیه رو ببرن. و عجیب این که یه آدمایی مثل اکبر حیدری و جهاندار جهانگیر عبدالباقر و عبدالله موحد و گلزار و خیلی های دیگه می اومدن و اینجا قهرمان می شدن. عجیب و غریب بود. یعنی با چنین وضعیتی می رفتن تفلیس، بدون اینکه اعتراضی بکنن، 4-5 روز تو قطار بدون اینکه تمرین بکنن، بدون اینکه غذای درستایی بخورن، بدون اینکه وزنشون کنترل بشه میرفتن و بعضیا قهرمان میشدن، بعضیا مدال نقره میگرفتن، بعضیا مدال برنز میگرفتن، بعضیا حقیقی تو جایگاه‌های حقیقی قرار میگرفتن. حالا اون عصر به نظر من به پایان رسید، اون عصر پرشکوه، اون عصر با انگیزه ها، اون عصر ستاره ها. و وقتی نگاه میکنی به این مسابقاتی که الان داره برگزار میشه، با وجود همه زیبایی ها و تنوعی که توش وجود داره، با همه اصرار و علاقه ای که جوان ها به اجرای فن دارن، ولی اون کیفیتی که باید به دل شما بشینه، شما رو راضی بکنه، یک کشتی پر افتخیز، یک کشتی که دائما در کش و قوس باشه، خاک باشه، لیفت باشه، سوبلس باشه، تندر باشه، کولانداز باشه، تو فرنگی کمتر مشاهده میکنین. حالا اگه یکی دو تا ستاره هم مثل برادران گرایی دیده میشن، یا مثل محمد الیاسی یا یوسف قادریان که به اعتقاد من فوق‌العاده ظاهر شد در وزن 87 کیلوگرم رقابت‌های جام تختی، می‌بینید که دیگه بقیه کشتیگیران ما آنچنان که باید در یه سطح خیلی بالایی کشتی نمی‌گیرن. مهمانانم که چه عرض کنم، هیچ کدوم از این مهمانانی که ما دیدیم در مسابقات جام تختی در اندیمش، میهمانان صاحب نامی نیستن. شاید کشتیگیران خوبی باشن، شاید از کوبا اومده باشن، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، اینا همه کشورهای صاحب کشتی هن، کرواسی، سربستان، ولی یه کشتیگیر به درد بخوره، مقام داره، عنوان داره دنیایی، واقعا تو اینا به ندرت دیده میشد. نمیگم اصلا نبود، ولی به ندرت. یه دلیلش هم میتونه این باشه که ما تورنمنتمون در رنکینگ جهانی قرار نداره، یعنی کشتیگیرا دیگه حساب شده قدم برمی‌دارن. 4 تا تورنمنت مشخص کردن برای اینکه درجه بندی بشن در مسابقات جهانی، بتونن در جای مطلوب در جدول رقابت‌ها قرار بگیرن، و چون جام تختی در این رنکینگ قرار نداره، خب به دلیل خیلی مشخص رغبتی برای حضور در اون وجود نداره. عوضش سعی میکنن برن جام یارگین، یا برن جام وحبی امره در ترکیه، یا دانکولوف، یا جام‌های دیگری که اتحادیه جهانی اونا رو مشخص کرده. اجازه بدید بریم توی اتاق فرمان، برگردیم و یکی از ناظران این مسابقات رو پیدا بکنیم و باش صحبت بکنیم و ببینیم که نظر دوست و مهمان عزیزمون در این زمینه چیه.
با سلام خدمت آقای کاظمی عزیز. آقای کاظمی، این روزا صحبت از فوتبال، از جام ملت‌های آسیا و جایزه‌های آنچنانی و پاداش‌های آنچنانی در هر مرحله برای صعود تیم ملی، امیدوارم یه روزی بشه که برای تیم ملی کشتیمون و کشتیگیرای عزیزمون هم یه همچین جایزه‌هایی در نظر داشته باشن که کشتیمون روز به روز پیشرفت بکنه. مطمئن باشین اگر کشتی هم این جور جایزه‌های خوب در نظر گرفته بشه واسشون، کشتی ما هم خیلی خیلی زود میتونه سالیان زیاد قهرمان جهان بشه و قهرمانان بزرگ تحویل جامعه بده. ممنونم، ان شاءالله مشکلات مادی کشتیگیران عزیز اونم یه روزی حل بشه که مردم بتونن جووناشون رو راغب باشن که به کشتی بفرستن. دیواجی هستم از ساری.
حضور همه عزیزان رادیو ورزش عرض سلام و ادب دارم. هر خبر اومده بود که جناب کاظمی تیم کشتی فرنگی ما در جام بین المللی تختی الحمدلله صاحب 6 مدال طلا شد و من یاد ضرب المثلی افتادم که میگه در این مژده گر جان فشانم رواست، چرا که وقتی ما مقایسه میکنیم با نقاط جهانی که ما در 10 و صاحب 1 مدال برنز توسط آقای علیاری شدیم و اونم به خاطر اینکه حریف ارمنیش جلوش ظاهر نشد، ببینیم که پیشرفت قابل محسوسی داشته این کشتی فرنگی. البته من این مطلب رو عنوان طنز عرض کردم، چرا که به قول جناب عالی سالها میفرمایید که عصر این پونه تورنمنت ها به سر رسیده و من هفته پیش هم عرض کردم که واقعا این تورنمنت ها جز اینکه اتلاف وقت و خزینه هیچ سودی برای کشتی ما نداره. خواستم نظر جناب عالی رو در این مورد جویا بشه. مؤید و فیروز باشی، خوش اخلاق، تهران.
خیلی متشکرم آقای خوش اخلاق. در حقیقت یه قیاس مالفارقه، یعنی این که اصلا نمیشه جام تختی رو با مسابقات جهانی مقایسه کرد و خوشحال بود از این که 6 مدال طلا گرفتیم و تک مدال برنزمون رو ارتقا دادیم تا 6 مدال طلا. نه، اصلا هیچ قرابتی بین این دوتا مسابقه وجود نداره، هیچ تشابهی وجود نداره. جایی که همه ستاره‌های کشتی دنیا بودن و جایی که حتی ستاره‌های درجه اول خود کشتی ایران هم در اون حضور نداشتن. بنابراین مقایسه درستی نیست. امیدوارم که ما واقعا به اون جایگاهی که استحقاقش رو داریم، یعنی مثل سال 2014 که ما قهرمان دنیا شدیم، یا سال 2009 که نایب قهرمان دنیا شدیم، یا سال 2011 که با اون شکوه رقابت ها رو به پایان بردیم برسیم و دور از انتظارم نیست با این سرمایه هایی که در کشتی داریم. آقای دیباجی هم راجع به جایزه های کشتی گفتند، امیدوارم این گونه باشه، اگرچه که امسال حتی جایزه دلاری مسابقات جام تختی هم برداشته شد. اینقدر کشتی مشکلات مالی داره که واقعا نمیشه. من به طور تصادفی آقای بنی تمیم رو هفته گذشته دیدم، سرپرست فدراسیون کشتی، و واقعا تحسینش کردم. حالا یعنی تو این شرایطی که شما برای گرفتن یه هواپیمای چارتر و فرستادن به دزفول باید نزدیک 160 میلیون تومان بدید و 160 میلیون تومان هم بدید دوباره این هواپیما برگرده تهران و بعد اونجا با اون هزینه و امکانات و هزینه هایی که ما میکنیم نزدیک به 1 میلیارد تومان فقط باید هزینه برگزار، من کم میگم، برگزاری مسابقات جام تختی بشه و بعد کل پولی که به ما کمیته ملی المپیک میده، منظورم به فدراسیون کشتی 2 میلیون تومانه که اونم اینقدر تو شیپور و بوق و کرنا میکنن و واقعا فکر میکنن که شاخ قول رو شکستن، یا وزارت ورزش مثلا 10 میلیارد تومان میده، واقعا باید دست این آدما، دست این کشتیگیرا، این علاقمندا رو بوسید که با همه این مشکلات میان کشتی میگیرن، فن میزنن، وزن کم میکنن، سختی راه رو تحمل میکنن، تمرینات سنگین رو به جون میخرن. واقعا اگه شرایطی به گونه فراهم بشه که کشتی ما فارغ از این دغدغه های ذهنی و مالی بتونه به جایگاهی برسه، به یه جایگاه باثباتی از نظر مالی برسه، این هم حرف آقای بناس، هم حرف آقای خادمه، هم حرف آقای بنی تمیمه، حرف همه کسانی است که میان تو کشتی و از دور فکر میکنند که این کشتی چه بهشتیه. وقتی وارد میشن میبینن وارد یه کویری از بیپولی و نداری شدن. امیدوارم درست بشه. ما در خدمت جناب آقای استاد کاظم غفوری هستیم، یکی از مردان نیکنام کشتی خوزستان، دبیر سابق هیئت، مربی سازنده کشتی خوزستان، یکی از علاقمندان راستین به کشتی در خوزستان و کسی که دیروز ازش تجلیل شد در مسابقات جام تختی و ناظر این رقابت ها بود و خوشحالیم که صداش رو میشنویم. آقای غفوری سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمتون جناب استاد بزرگوارم جناب سعدالدین کاظمی، در خدمتتون هستم بزرگوار. خیلی
متشکرم. برای اولین بار بود که اندیمشک میزبان یه چنین مسابقات به این بزرگی و با این عظمت و با این میهمانان و با این شکوه بود. شما مسابقات رو چطور دیدید آقای غفوری؟
از خدمتتون بکنم، البته این برای دومین بار، سال 73 هم مسابقات 10 جانبه البته جام شهدا برگزار کردیم که اون موقع خودم دبیریت کشتی استان بودم.
بله.
البته با امکانات کم، ولی در این دوره از مسابقات خوب با تلاش فوق العاده نماینده محترم مجلس استاندار، فرماندار، دیگر مسئولان که واقعا سالونی که اصلا من به هیچ عنوان باورم نمیشد ظرف 20 روز سالونی که فقط اسکلت بود به این زیبایی و مدرن ساخته شده. در هر صورت مسابقات البته محاسنی داشت، معایبی هم داشت. محاسنش این بود که یکی از مدرن‌ترین سالونهایی که تو استان خوزستان الان نمونه است در اندیمش ساخته شد، همونطور که عرض کردم با تلاش فوق العاده نماینده محترم مجلس، استاندار و محترم، فرماندار، مسئولین تربیت زدنی، همه امکانات در اختیار گذاشتن که این سالون به هیچ شکلی من باورم نمیشد ظرف کمتر از 20 روز به این شکل به این خوبی آماده بشه. یکی هم محاسنش، محاسن دیگرش حضور وزیر محترم ورزش و متوالی در اینجا بودن، استاندار همینطور، دیگر مقامات، حضور 8 تا تیم خارجی حداقل با فرهنگ اندیمش میتونستن یه شهر کوچک که بتونه یه همچین مسابقات به این خوبی برگزار بکنه، بیش از 2000 نفر حداقل تو سالن، همینقدر بیرون از سالن، خود این جذب جوانان و نوجوانان رو به ورزش فوق العاده چی زیاد کرده بود. بعد از فایر مسابقات صدها جوان نوجوان اومده بودن برای ثبت نام فقط. از خدمتتو بکنم تجدید از پیشکسوتا بود توسط وزیر ورزش، خب اینم خودش یک اقدام خیلی خوبی بود در هر صورت. ولی کیفیت مسابقات، خب با توجه به اینکه مثلا از 10 و از 8 ورزش ما قهرمان شدیم، خب این معلوم بود که کیفیت مسابقات پایینه. تازه دوتا کشتیگیری هم که از کوبا اومدن قهرمان بودن، قهرمان شده هم در آمادگی کافی نبودن. از 10 و از 8 ورزش ما به حساب قهرمان شدیم. همدلی که بین مسئولین ادارات، مسئولین ورزش، مسئولین هیئت و همه اینا شد، مثلا که خودش یکی از محاسن بزرگی بود که در این مسابقات من به خود من به چشم ناظر اینا بودم. امنیت مسابقات، نیروی انتظامی، پزشکی، اینا خیلی 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 همه دست هم داده بودن تا یه همچین مسابقاتی برگزار بشه. ولی همینطور خدمت رو عرض کردم کیفیت مسابقات پایین بود به خاطر عدم حضور قهرمانان به نام از دیگر کشورها.
اوضاع احوال کشتی در اندیمش که خوزستان به چه صورته آقای قفوری؟ رضایت بخش هست؟
چند روز پیش هم یکی از بهترین سالونا برای تمرین که 4 تا دوشکی فقط کشتی و همه امکانات باز فقط به عنوان خانه کشتی، البته نه خانه کشتی برای مسابقات، خانه کشتی برای تمرینات ساختن و خیلی کشتی تو خوزستان واقعا کشتی فرنگی چشمه جوشان کشتی فرنگی در سطح شاید بگن نه ایران دنیا. هر سالونی که برید سطح ها کشتی سالون ها تمرین میکنن، امکانات هم خیلی خوب در اختیارشون گذاشته میشه، بهترین دوشک ها، بهترین سالون ها، امکانات بخصوص این اخیرا که ما شاهد هستیم، بخصوص در اندیمش که من خودم هستم، بهترین امکانات ممکنه که با تلاش عرض کردن واقعا نمانده دارن، اصلا از جون مایه میذارم، شبانه روز تو اینجا بود تا سالون آماده شد. خب این میشه مژده داد به ورشکارا، به جوانا که غیر از سابقه الان خود مدیر کل تربیه دادی مرتب
سابق چطور بود؟ سابق هم به همین خوبی بود؟ 30-40 سال 50 سال پیش در خوزستان آقای
جانم،
40-50 سال پیش هم به این خوبی بود؟ امکانات بود در خوزستان؟
نه که ما خود ما حالا هنوز دفاق من شکسته است به خاطر که تو سالونه 10 متری تمرین میکردیم با اون دوشکایی که خودتون بهتر میدونید رو برزنت و اینا، الان بهترین امکانات ممکن در اختیارشونه. تشریف بیارید سالونا رو ببینید، همین سالونا جدیدی که ساخته شده چقدر وسیع، فقط برای تمرین 4 تا دوشک توش فن میشه، همه امکانات وسایل بهداشتی دارن. خب الان خیلی به ورزش میرسن، سابق که اینطور بوده یه گرکون به ما میدادن بعد از مسابقه قهرمان کشور باید گرکون تحویل میدادیم، خودتون ناظر بودید، با خدا روش شاد کنه شاد روان استاد لطیف همیشه کنار دوشک بودید، خب ما در خدمتتون بودیم دیگه از 50 سال پیش تا حالا.
خیلی متشکرم آقای قفوری، ممنونم ازتون. اگر شما صحبتی دارید من در خدمتتون هستم.
من میتونم سپاسگزاری کنم از توجه از لطالی که به عنوان یکی از واقعا کارشناسان برجسته کشتی کشورمون که نه از الان، از حدود حداقل 50 سال پیش ارادت دارم خدمتتون که چقدر محیط در کیهان و ورشینا فعالیت داشتی، همیشه به عنوان یکی از حامیان ورزش کشتی چه در تلویزیون چه در رادیو چه در رسانه‌ها تلاش کردید. من ازتون صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. از مسئولین ورزش رادیو هم که واقعا همیشه کشتی رو یکی از پرطرفدارترین و واقعا با علاقمندی پیگیری میکنن ازشون تشکر میکنم. خیلی سپاسگزارم که بدرم مورد لطفتون قرار دادید.
ممنونم ازتون. خدا نگهدارتون.
قربان شماست.
حالا یک بغلومی و بلا فاصله میره برای امتیاز ششم، خاک میکنه حریف رو و ششمین امتیاز رو هم دریافت میکنه و یک مدال طلای دیگر رو برای ما به ارمغان میاره. جمال میرزایی، آفرین بر این دلاور کشتی کشورمون.
ایران محفل کشتی جهان، مجله تخصصی کشتی، شبکه رادیوی ورزش.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت آقای کاظمی. میخواستم در مورد مسابقات جام تختی کشتی فرنگی که تو اندیمشک برگزار شد صحبت کنم. اول اینکه خب خیلی تماشاگرای پرشوری اومدن، این لحاظ خیلی خوب بود، ولی از لحاظ کیفی مسابقات از سطح بالایی برخوردار نبود. اینم که خب اتحادیه جهانی کشتی مسابقات از گرد یک در آورده فکر کنم، و تیمایی هم که شرکت کردن تیمایی بودن که به نظر من به این مسابقات در سطح این مسابقات نبودن. بعد تیمای مهمی هم که اومده بودن کشتیگیران درجه 3 و درجه 2 شون آورده بودن. متاسفانه کشتی ما هم به نظر من خیلی مشکل داره، کشتی فرنگیمون. ببین 70% نیروهامون که توی این مسابقات شرکت کردن اومدن و توی این مسابقات شرکت کردن و همون چهرهای تقریبا شناخته شده قدیمی مقام کسب کردن. ما تو وزنه بالا خیلی مشکل داریم. با این وضعیت خیلی کار برای آقای بنا و همکارانشون سخته. امیدوارم تا المپیک بتونن یک کشتی تیم خوب و یک دست جور کنم برای مسابقات. در غیر این صورت من فکر میکنم که کشتی فرنگیمون به مشکل خورده. اینم برمیگرده به این که ما سرمایه سوزی کردیم، اکثرا از کشتیگیرای استفاده کردیم که توی مسابقات جهانی رو مقام داشتن و تکیه کردیم کلا چندین سال به همون کشتیگیرا و دور موندیم از این که بخوایم برای اینا پشتیبانه سازی کنیم و کشتیگیرایی رو بسازیم و الان به مشکل برنخوریم. امیدوارم که کشتی فرنگی اون به روزه اوجش برگرده. با تشکر داریوشی هستم، خداحافظ شما.
وارد سلام خسته نباشید خدمت تمامی هموطنان عزیزم و با آرزوی سربلندی برای همه هموطنان و تیم ملی ایران. آقای کاظمی، من فقط یه چیزی میگم اگر خرج دو بازیکن لیگ برتری اگه خرج کشتی بشه، حالا روز کشتی نیست. امیدوارم روزی مسئولان به خودشون نیان که دیگه کار گذشته باشه. افسوس بخونار کشتی شنوندگی همیشگی شما و عاشق برنامه کشتی و کشتیگیران عزیز ایران. میثم جعفری از باب.
خب خیلی متشکرم، حرفای درستی زدن دوستانو و توجه بکنیم به این، اما فقط منحصر به جام تختی نیست. ببینید همین دیشب مسابقات جام دیوید شولز در شهر کلرادو اسپرینگز در امریکا به پایان رسید. خب جذابیت هایی که امریکا داره، مسابقات داره، نمیدونم تمهیداتی که اونا فراهم میکنن خیلی بهتره، ولی وقتی مسابقات رو نگاه میکنی باید بگی صد رحمت به مسابقات جام تختی. یعنی مسابقات ما به اعتقاد من خیلی خیلی سطحش بالاتر از جام دیوید شولتز در امریکا است. من وقتی نگاه میکنم میبینم مثلا در 55 کیلوگرم راندون میراندا، در 60 ایلدار حافظوف که البته میدونید کشتیگیر ازبکستانی تبار، 63 کیلوگرم سامی جونز، 67 کیلوگرم جمال جانسون، 72 کیلوگرم ریموند بانکر، در 77 کیلوگرم پاتریک اسمی، در 82 کیلوگرم کمال بی، در 87 کیلوگرم آلان وارا، در 97 کیلوگرم هانکوک و در 103 کیلوگرم گوجا داویتیادزه از گرجستان به مقام اول رسیدند. و بعد کل مسابقات و کل شرکت کنندگان رو نگاه میکنم، میبینم که واقعا مسابقات یعنی اصلا برگزارم نمیشد، هیچ فرقی نه به حال کشتی امریکا میکرد نه به حال کشتی دنیا میکرد. میتونید شما برید تو فلو رسلینگ و مسابقات رو به طور زنده و مستقیم ببینید. یه قراردادی هم اتحادیه جهانی کشتی بسته که 12 مسابقه مهم